با توجه به کرونا ویروس مجبور شد که بعد از نوروز دوباره جذب نیرو بکنه و عدد قابل توجهی رو هم استخدام کرد. یا مثلا حوزه های گردشگری ما تقریبا همه اونهایی که بودن واقعا اونجا میتونیم بگیم یه رقابت خیلی واقعی مثلا توی تیکتینگ توی فروش بلیت اتفاق افتاده بود و میبینیم که الان اونها هم در واقع خیلی هاشون زمینگیر شدن. در حوزه ورزش دوباره همینطور، کسایی که باشگاه های ورزشی رو در واقع رزرواسیونش رو بر عهده داشتن، کسایی که خدمات ورزشی میدادن، حتی کسایی که آموزش ورزشی میدادن، حالا ما میگیم ورزش در خانه، اونها هم با مشکل خیلی خیلی جدی مواجه شدند و این مسئله‌ایه که نیاز داره که یک رویگرد متفاوتی نسبت بهش بشه. مثلا حالا ورزش رو تا اونجایی که من میدونم مثلا اومدن گفتن آقا مثلا از باشگاه‌های ورزشی که واگذار شده توی این مدت اجاره گرفته نشه، خب اتفاق خوبی بود، ولی در مورد استارتاپ ها باید یک فکر عاجلی بشه، به خصوص به ویژه توی حوزه های تخصصی. سازمان هایی که وجود دارن باید بیان کمک بکنن که این اتفاق شکل بگیره.
من میتونم اینجا چند تا پیشنهاد بدم. من فکر میکنم یه جایی مثل معاونت علمی و وزارت ارتباطات و نهادهای عمومی که ما داریم ورود کرده بودن، یعنی من یه مقاله نوشته بودم سال 95 در مورد اینکه اشتیاق بخش‌های مختلف و حاکمیتی عمومی و دولتی به ورود اکوسیستم استارتاپ بود. یعنی یه دوره 3 سال 4 سال پیش هم مد شده بود و همه دوست داشتن یه بخش استارتاپی داشته باشن، یا که تو استارتاپ‌ها یه رگولاتوری انجام بدن، مجوز چیزی بدن. خب اون موقع ما هشدار می‌دادیم که این اتفاق خوبی نیست. استارتاپ‌ها و اکوسیستم نوآوری یک اکوسیستم خودرانی هست و باید خودش رو به پیش ببره. ولی به هر حال ما اومدن ورود کردن و برخی جاها حتی مانع شدن. ولی الان که اومدن و روز تلخ و روز سخت استارتاپ‌ها فرا رسیده، به نظرم میرسه که باید نقش و وظیفه و رسالت حاکمیتی خودش مرده بگیرن. یعنی وقتی شما وقتی ما از اونش صحبت می‌کنیم که خیلی از استارتاپ‌ها توی فضای کار اشتراکی هستن، بعد معاونت علمی وزارت ارتباطات، تمام نهادهای اون بانک‌هایی که اومدن مراکز نوآوری رو اندازه کردن، همه‌شون میگن که ما توی بازه یک ساله تمام اجاره‌های در واقع دفاتر استارتاپی رو می‌بخشیم. مالیات، بیمه بیاد، اینا کارهایی که دولت و حاکمیت میتونه انجام بدن.
من امشب قرار بود که میزبان آقای دکتر قادری فر هم باشم در برنامه منتها خب گویا مأموریت تشریف داشتن، گفتن تو چهارشنبه نیستن. حالا ما یه مقداری هم بحث اون هفته پیش بحث جدی و تندی هم بود، قرار بود که ادامهش بدیم و به یک نقطه برسیم. آقای دکتر قادری فر، ضمن احترام و فروتنی به شما، من همینجا دعوت میکنم هفته بعد ما بتونیم حتما خدمت شما باشیم، توی این اوضاع احوال صحبت بکنیم، ببینیم که معاونت علمی چه کرده و چه رویکردی رو قراره که پیش بگیره در این مورد. من حالا توی برهه‌های قبلی، توی برنامه‌های قبلی خیلی بر این مسئله تاکید داشتم که خدای نکرده به سمتی نریم که حباب استارتاپ شکل بگیره. حباب سیلیکون ولی که 1990 تا 2000 توی ایالات متحده خیلی جدی شده بود توی کشورمون شکل بگیره و امیدوارم که کرونا بعد از همه این ماجراها حالا اون حباب ها رو یه جورایی بتره کنه و یه جورایی دیگه یه آرزوی خیلی مهمتر دارم آقای جمیلی، و اون همینه که سببی نشه که دلزدگی از حوزه استارتاپ بین جوان ها شکل بگیره. این خیلی خیلی مهمه.
اتفاقا این خطر بزرگی. ببین حالا یه بخشیش تا یه درصدیش من اینو رفت میدم به همون کم شدن هیجان. خب واقعی شدن فضا اشکالی نداره، این خیلی هم خوبه.
این خیلی خوبه، ولی اون دلزدگی نباید به وجود بیاد.
دلزدگی در بین دو دست آدم ها. ببینید ما یه سری، یکی از مهمترین رکن‌های شکلی هر کامیونیتی و هر جامعه استارتاپی تالنت ها یا استعدادها هستن. یعنی کسایی دارن از دانشگاه خارج میشن، یکی از انتخاباشون ورود به همچین جامعه نوآوری باشه. خب اینا اگه انتخابشون دیگه این نشه، این یه دلسردی بزرگه. از طرف دیگه نکته مهمتر ورود سرمایه هاست. از سال 92 تا 98 اتفاق خوب افتاده بود، بخشی از سرمایه که به شکل پیشینی میرفت توی بازارهای بدون بهره‌وری، بدون بازارهای غیر مولد مثل سکه، ارز یا حتی خرید و فروش دلالی مسکن، اومدن به سمت فضای نوآوری. یعنی کسی که سرمایه خورد داشت به این فکر میکرد که یه بخشی از سهامی استارتاپ نوآور رو بیاد از آن خودش کنه، هم تامین مالی انجام بده، همین که سرمایه گذاری بکنه. خطر بزرگی اینه که این سرمایه ها دل سرد بشن و دوباره برن تو بازارهایی که هستن برای اقتصاد ایران بهره وری نداره. من میخواستم یه دو تا پیشنهادم بدم و اون یکی به دولت و حاکمیت هست، یعنی این ماموریت توی ماموریت بودن و شرکت نکردن توی این بحثا واقعا کالچر و فرهنگ استارتاپی نیست. استارتاپ ها نمیتونن منتظر باشن. اگه قرار ما کمکی بکنیم بعد
ایشون یه مقداری از دست من عصبانی شدن هفته پیش.
من واقعا ارادت دارم به همه بچهای معاونت علمی و دوستانی که دکتر صدقی زحمت کشیدن جمع کردن، ولی نیازی که الان همه چابوت عمل کنن،
یعنی
امروز فردا نمیشه کرد. حالا من برم برگردم از ماموریت فایده نداره. تو همین فاصله 10 تا 15 تا تیم کوچیک استارتاپی از من پاشنه، 10 تا 15 تا رویای کسب و کاری از بین رفته و احتمالاً پشپندش 10 تا 15 تا مهاجرت خواهیم داشت که بهترین چیز ممکن برای اقتصاد. ولی آقای شریفی یه چند تا غورم هست که نظر هم میشه سر استارتاپی‌ها زد. ما الان این روزا دغدغه همه ما اینه که بتونیم یه ارتباط تصویری خوب برقرار کنیم مثلا با خانواده‌هامون. یه پلتفرم درست حسابی ما تو ایران نداریم، یعنی از اسکایپ و واتساپ و اینا که ما استفاده کنیم یا می‌خوریم به بحث فیلترینگ یا محدودیت‌های اکانت‌های بیزینسیشون رو خرید نمی‌دونم دلاری که ما نمی‌تونیم انجام بدیم. من فکر می‌کنم به شدت یه پلتفرم تأثیری خوب الان نیاز داریم که این نفر یه تیمی بیاد بشینه روش کار کنه که ما بعد از کرونا دیگه توی همچین مواقعی بتونیم ارتباطات تأثیری خوبی از داخل داشته
باشیم. حالا این یه بحث خیلی خیلی مهم و خیلی در واقع جدیه، این که مثلا برای یک بازار 80 میلیونی اگر بخوایم منطقی تر نگاه بکنیم، یک بازار 50 و چند میلیونی آیا صرفه اقتصادی داره توی این حوزه ورود بکنن یا نه وقتی پلتفرم های بین المللی رایگان وجود داره. اینا خیلی بحثای مهمیه که نمیدونم پریروز هم ما اتفاقا همین رو طرح مسئله کردیم،
اسکایپ رو دوباره از چرپ و اختراع کنیم. ولی وقتی من میگم از اسکایپ ما نمیتونیم استفاده کنیم، من موافقی نیستم که مثل بیایم دوباره تلگرام را بندازیم بعدش هم معلوم نشه چی شد. نه، ولی یه خلایی وجود داره. الان ما با هر کسی میخوایم ارتباط تصویری جزئی آنلاین برگزار کنیم، اولین سوالی که خب شما از چی استفاده میکنید، ما از چی استفاده میکنیم، میگیریم ور از میگیریم ور. حالا از این بگذاریم، من میخوام برگردم بس کنم مازندرانی تو حوزه سلامت. یکی از حوزه‌ای که ما داریم کار میکنیم، باز کرونا به ما نشون داد که چقدر نهادهای حاکمیتی دولتی ما مواجهشون با استارتاپ ها بد و غیر کارشناسی. ببینید خانم مازندرانی گفتن که بهزیش رو کمک کنیم میکنم، فکر کنم آقای ساجدی از پذیرویشار هم روی خط بودن یا قرار
بیان.
خب کلا استارتاپ های نوبته، خیلی از استارتاپ تو حوزه سلامت چه باری برداشتن تو این دوره کرونا. ولی از همین بچه‌ها، از همین خانم آزنده، از همین آقای ساجدی بپرسید وزارت بهداشت برای دادن مجوز چه بلاهایی سر این بچه‌ها نیاوردن. هنوز که هنوز حوزه دارو که یکی از مهمترین حوزه‌هایی که میشه راحت آنلاینش کرد درگیر و داره در واقع صدور مجوز هست. استارتاپ های حوزه سلامت به شدت از سخت بودن در واقع سهولت کسب و کار توزیعی که دارن در رنجن. خیلی از این بچه‌ها کارشون به دادگاه رسید به خاطر راه اندازی پلتفرمی که زندگی مردم توزیع سلامت راحت‌تر می‌کنه. خب این من فکر می‌کنم یه هشداری بود، یه اثباتی بود برای اینکه نیروی خوش‌فکر توزیع استارتاپی توزیع سلامت می‌تونه حصای دست نظام سلامت ما باشه. چرا ما باید دادن این مجوز برای بیزنس پلنی که اگه بعد از دو ماه راه اندازی نشه بیزنس پلن منقضی میشه، باید دو سال سه سال یه تیم رو بدونه که مثلا یه مجوز بدیم در نهایت هم نمیدیم بهشون. بارها سر این وزارت بهداشت و معاونت علمی نشستن حرف زدن صحبت کردن، از زمان آقای دکتر خادی‌زاده تا آقای دکتر نمکی قول این دادن که ما اجازه میدیم ایده های نوآورانه بیاد نظام سلامت رو کمک کنه، ولی هیچ چیزی تبدیل نشده و کماکان پاشنه آشیل
استارتاپ حوزه
سلامت مجوز.
یعنی شما کاملا با شما موافقم. من دوستان خودم بودن توی حوزه سلامت که استارتاپ های رو راه اندازی کردن، پیش رفتند، یه سری مجوز ها رو گرفتن، رسیدن به مرحله عملیاتی کردن و ورود به بازار، اونجا گفتن که فلان مجوز رو باید از وزارت بهداشت بگیرید، رفتن که بگیرن و همچنان نتونستن.
خدا بهشون رحم کنه. حالا به همه ذات اجازش هم نظام پزشکی هست. به نظرم باید یکم تسهیل کرد، یعنی وقتی استارتاپ میان ارائه آمار میدن که تا 80% مراجعه غیر ضروری رو کم کردن به مراکز درمانی توی کرونا، خب این توی خیلی از جمعی دیگه نظام سلامتی مراجعه به داروخونه هم میشه همین کار کرد. وقتی ما داریم خیلی از خریدهای ضروری زندگیمون رو، یعنی دیگه مهمتر از مواد غذایی روزانه که نیست برای حیات ما، داریم آنلاین خرید میکنیم و به یه جا به یه استاندارد نسبتا خوبی هم رسیده، خیلی از این موارد رو میشه آنلاین کرد و پزشکی آنلاین ما باید بیشتر وارد سیستم درمان میکنیم. من فکر کنم کرونا این هشدار و این راه رو به ما نشون داد که فرصت خیلی زیادی هم توش هست. نظام سلامت ما یه مارکت 150 هزار میلیارد تومانی داره، 5% 10% هم آنلاین بشه، یعنی یه بازار دو برابر بازار اسنپ تاکسی. خب ببینید شاید آدم میتونن بیان تو این فضا و شغل ایجاد کنن و کسب و کار راه بندازن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم جمیلی. شما نکته‌ای دارین؟
خواهش میکنم آقای جمیلی. اولا که سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی متشکر از نکاتی که گفتیم، واقعا خیلی خوب بود، ممنونم. یه خبر خوش خواستم فقط بدم خدمتتون، اونم که هم به خودمون و هم همه دوستانی که تو حوزه سلامت دارن کار میکنن، کافیه که یه مقداری روی اینترنت نگاه کنیم و بست پرکتیس های بیمارستان هایی توی کشورهای حالا جنوب شرق آسیا رو ببینیم و کشورهای اروپایی. خیلی جالبه و خیلی جالبه که ببینید که توی قسمت های اوپنینگ شغلشون چقدر دارن در مورد دیتا ساینتیست در واقع جذب به نیرو میکنن، چقدر درها رو باز کردن و به نوعی چقدر این، ما اسمش رو میگیم پلاگ یا میگیم به نوعی اون سرشاخه اصلی خودشون رو شفافتر کردن برای اینکه شرکت‌های کوچک حالا دانش بنیان یا شرکت‌های استارتاپی بتونن خیلی راحت‌تر وارد بشن و زیر نظر اونها خدمات ارائه کنن. خدا رو شکر خبر خوبیه، بعد از کرونا دیگر به روش قبل نخواهیم بود.
خانم مازندرانی، من اضافه کنم ما یه بخشی از بیزنس خودمون کردش کردیم سلامتی که استارتاپاش کاملا الان تعطیل هستن متاسفانه، ولی مایو کلینیک آمریکا یکی از مهمترین بیمارستان جهانه، یعنی جزء سه بیمارستان مطرح دنیا شناخته شده که کلی شعبه داره. مایو کلینیک خودش یه شتاب دهنده استارتاپی داره و تو سال گذشته گزارش رو وبسایت ما هست رو آیچیتا، فکر کنم چیز حدود 5 میلیون تا 15 میلیون دلار مالی بدری رو خیلی از استارتاپ سلامت سرمایه‌گذاری کرده، یعنی یه بیمارستان در نقش سرمایه‌گذار خطرپذیر. بیمارستان مرکزی سنگاپور که یکی از بیمارستان مطرح در واقع جزء 10 تا بیمارستان برتر دنیاست، اونم خودش یه اکوسیستم استارتاپی ساخته دور بر خودش، یعنی برای نیازهاش اومده روی استارتاپ مثل بهزی سرمایه‌گذاری کرده. مثل اینکه بیمارستان عرفان ما بیاد بگه که خب بهزی داره کار فالوآپ انجام میده، من قرار بود این کار انجام بدم، بیام یه بخشی از سهام این استارتاپو بخرم، هم تامین مالی این استارتاپو در واقع راحت کنم، همین که
سرمایه گذاری بکنم و زنجیره خدمات خودم رو کامل بکنم. این نکته نکته مهمیه. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر انیسیان.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت آقای جمیلی که خواهش میکنم. ما در چند تا حوزه، هم حوزه گردشگری سلامت و هم
گردشگری
خدمتشون هستیم. ببینید بحث استارتاپ، ما یه دور بیایم دوباره به اون تعاریف. من اتفاقا اول عرایزم تعاریف استارتاپی رو گفتم تا خیلی از در واقع آسیب شناسی های شرایط موجود رو بتونیم در بیاریم. ببینید یک استارتاپ اول باید یک کارآفرینی باشه با یک ایده خلاقانه برای پاسخگویی به یک نیاز جدید یا در واقع نیازی که وجود داشته و تسهیل میکنه دسترسی به در واقع اون خدمات یا کالا رو. خیلی از استارتاپ های ما وارد فضاهایی میشن که این فضاها حالا به دلیل کندی تقنین و قانونگذاری در کشور ما یا در واقع سیاست‌گذاری هایی که بلند مدت هست و همونجور که آقای جمیلی هم فرمودند استارتاپ ها نمیتونن صبر بکنن تا قانونگذاران یک طرح یک فوریتی رو 2 سال دیگه بررسی کنن. تو این 2 سال 90% استارتاپ ها ورشکست شدن یا مثلا خیلی از استارتاپ ها دیگه تاریخ فعالیتشون گذشته. بحثی که وجود داره اینه که ما برای این که بتونیم از استارتاپ ها در حوزه سلامت استفاده بکنیم، اول باید بیایم اون مدل مناسب برای فضای کسب و کار کشورمون رو در اسناد بالادستی مثل قوانین برنامه 5 ساله یا سند چشم‌انداز آینده ببینیم. البته اینا باید به جای اینکه هر 5 سال بازنگری بشه، هر 6 ماه، هر 1 سال اصلاح و بازنگری بشه. نکته دیگه آیه جمیلی در خصوص مثلا بحث دارو فرمودن، خوشبختانه الان در وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه اتفاقات خوبی داره میفته، بحث نسخه الکترونیک، بحث امضای الکترونیک.
یادتون هست آقای دکتر چند ماه پیش با هم دیگه راجبه
بله
نسخه الکترونیک
بله دقیقا
چقدر بحث کردیم؟
بحث نسخه الکترونیک در واقع مراحل آزمایشیشو داره میگذرونه و بنا بود از ابتدای سال 99 اگر انشالله اپیدمی کرونا پیش نمیومد اتفاقای خوبی بیفته، حالا یکمی به تأخیر افتاده، ممکنه با چند ماه تأخیر اتفاق بیفته. وقتی نسخه الکترونیک باشه قطعا تأمین دارو از طریق استارتاپ ها امکان پذیر خواهد بود، به شرطی که اون پلتفرم استارتاپی لینک باشه به پلتفرم نسخه الکترونیک ملی. و همینطور در خصوص خیلی از
این به شرط اینه که تعبیه شده باشه، پیش بینی شده باشه و دیده شده باشه. یعنی الان پروتکل های وزارت بهداشت در حوزه مثلا نسخه ها، مثلا دلیوری دارو، این اجازه رو نمیده و در واقع به هیچ عنوان زیر بار نمیره، به شرط اینکه این تغییرها داده بشه. آقای دکتر
ببینید، هیچ جای دنیا دلیوری دارو ما نداریم، داروها رو باید در واقع داروساز برای بیمار تشریح بکنه و مسئولیت تحویل دارو و توضیح در مورد نحوه مصرف دارو رو به بیمار بده.
دلیوری نداریم. ببینید
بحث این هستش که بحث این هستش که عرض کردم ارتباط حضوری درمانگر یا داروساز با بیمار در همه جای دنیا الزامه و بعضی از جاها مثل کشوری آسیا جنوب شرقی اومدن از پلتفرم های در واقع استارتاپی خاصی استفاده کردن. این چیز جدیدی هستش، از نظر اخلاق پزشکی خیلی جاها هنوز محل اشکال و محل بحث هستش.
من الان دارم روی موبایلم مثلا توی اندونزی از چیزی به اسم، از اپلیکیشن به اسم گوجک استفاده میکردن، همه کاره بود، یه بخشیش هم
بله.
توی حوزه مثلا دارو و درمان بود و این خدمات رو ارائه
بله.
میداد.
آقای شریفی، گوجک همون الوپک، یعنی دقیقاً بیزنس مدل الوپک بیزنس مدل گوجک هست. یعنی
خیلی بزرگتر شده ها.
بله بله میدونم.
ببینید از خدمت شما عرض بکنم که شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو قشنگ داره توی اندونزی حمایت میکنه و قشنگ داره این کار رو انجام میده، یه بخشیش هم داروه.
من نکته دیگه که بخوام عرض بکنم بحث بیمه هستش. ببینید ما بخش عمده ای از خدمات سلامتمون تحت پوشش بیمه های درمانی هست و بیمه های درمانی برای این که الغای خدمت ایجاد نشه میان در واقع موانعی رو ایجاد میکنن تا بیمار صرفاً به ضرورت به پزشک مراجعه کنه یا دارو مصرف بکنه و این الزامات بیمه گاهی وقتا مانع فعالیت های استارتاپی میشه که باید همه اینها رو در قالب در واقع هم جلسات هماندیشی هم بحث های کارشناسی توی نهادهای تصمیم گیرنده به گونه پیش برد که در نهایت به افزایش تولید ناخالص ملی، کارآفرینی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات و کالاهای سلامت محور بیانجامه.
بسیار عالی، خیلی متشکر، ممنونم آقای جمیلی، با شما خداحافظی میکنم.
سپاس از شما و ممنون از جوانیان عزیز.
ممنون و متشکرم، شب شما بخیر. خانم مازندرانی، قرار بود که شما در مورد بیزینس مدلتون توضیح به ما بدین.
بله بله، بیزینس مدل های حوزه سلامت کلا چند مدل هستن. یکی رویکردشون رویکرد اینه که نسبت به بیمار رو به بیمار هستن، یه رویکرد دارن که رویکرد مستقیم به سمت پزشک رو دارن و یه رویکرد هم نسبت به مرکز درمانی یا حوزه های دولتی و در واقع حاکمیتی هستش. بهزی تصمیم گرفته در سال در واقع 98 تصمیم گرفته بود که مستقیم رو به بیمار کار بکنه، یعنی بیماران رو از طریق ارتباط با پزشکان دعوت بکنیم که وارد سامانه بشن. روش کارمون هم به این شکل بود که یک نسخه ای رو تقدیم پزشکان می‌کردیم، پزشک در انتهای ویزیت نسخه ای رو به بیمار میداد و در واقع بهزی رو تجویز می‌کرد برای بیمار. به این روش بیمار به دلخواه خودش و متناسب با چیزی که آقای دکتر گفتن، برای اینکه عدم القا بشه که این فرایند و این در واقع ابزار براش به زور تجویز نشده، راحت میتونه انتخاب کنه که از بهسی استفاده کنه یا نه، نسخه رو دریافت میکرد، بیمار به دلخواه خودش داخل سیستم میومد و هزینه عضویتی رو میپرداخت که این هزینه عضویت برای هم آموزش و هم پرسش از پزشک و هم پایش بود. این بیزنس مدل ما بود و امسال بیزنس مدل ما به سمت بیمارستان ها توسعه پیدا خواهد کرد. هر بیمارستانی که علاقمند باشه به عنوان بخشی از سبد خدماتی برای بیمارانش از لحظه‌ای که از بیمارستان رفتن بیرون ادامه خدمت بده، پایش رو در منزل و بی نهایت زمان، یعنی بیمار میتونه حتی 10 سال هم پایش بشه، این رو داشته باشه، ما برای بیمارستان ها هم مدل رو داریم که میتونن با ما همکاری کنن و بیمار
من الان نسخه وبتون رو نصب کردن. الان بچه‌ها توی گوش من میپرسن، میگن که بپرس خانم مازندرانی پولدار شدین؟
تو حوزه سلامت میگن میانه عمر یک استارتاپ 5 الی 7 ساله، اما قشنگی کار اینه که ما اول، حالا شاید خیلی کلیشه‌ای باشه، هم استارتاپ‌ها که توی ایران وضعیتش مشخصه، استارتاپ‌های سلامت در دنیا هم وضعیتش مشخصه، به این میانه عمر باید برسن، باید زبان مشترک پیدا کنیم با کادر درمان.
اصلا یه در واقع شتاب دهنده یه استارتاپ یا شرکت نوآفرین این موارد رو وقتی میشه ارزیابی کرد که حداقل 5 سال از عمرشون بگذره، به لحاظ مالی میگم، یعنی توی 5 سال اول هیچ ارزیابی مالی درستی از یک شرکت نوآفرینی یا از یک شتاب دهنده نمیشه داشت و این
شاید میشه داشت ولی مدلش پیش بینی پذیره، یعنی مدل یه خندقیه که واقعا باید ادامه بدیم
واقعا نمیشه داشت که بگیم که این شرکت آیا تونسته به نقطه سر به سر یا سوددهی برسه یا خیر، و واقعا زیر 5 سال الان شنیدم دو سه تا شرکت های حالا شتاب دهنده ما عمر 5 سالشون سر اومده و دارن بررسی میشن، یه دونشون رو میدونم مطمئنم که گفتن سودده بوده و سودده شده. این رو گفتیم، حالا بپردازیم به اون نکته شما.
بله، نه نکته در واقع همین بود که شما توی فضای اکوسیستم استارتاپی سلامت در دنیا وصل شدن به کادر درمان اهمیت داره، و چون واقعا من هم احترام بسیار زیادی قائلم، از خانواده خودم اکثرا تو کادر درمان هستن، من میفهمم که اگر یک اپلیکیشن حوزه در واقع مالی رو داریم نام میبریم، این اپلیکیشن با پول طرفه، اما اپلیکیشن های حوزه سلامت، حالا یا خدمات اینجوری بگم بهتره، چون اپلیکیشن فقط یک رسانه است، شما میتونید از طریق موبایل خدمت بدین، از طریق هر چیز دیگه ای، فقط اپ بودن یک نوع رسانه است. این رسانه هایی که خدمت رو ارائه میکنن،
رسانه هم نگم، شاید واژه بهتر و مناسب ترش رسانا باشه،
رسانا، این هم
خیلی بهتره تا بگیم. بله. رسانه،
این خدمات رو برای اینکه بتونیم در واقع بدوزیم به تن کادر درمان، خیلی باید باهاشون جلو عقب بریم. حالا بعضی مدل ها وجود دارن توی خارج از ایران تست شدن، مثل ویزیت های آنلاین، در کشورهای دیگه تست شدن، حساب خودشون پس دادن. بعضی از مدل ها مثل بهزی یک سیستمی و یک خدماتی هستش که یعنی تمرکزش در یک خدمت واحد به عنوان خدمات فالوآپ نداشتیم، زیاد خدمات پیگیری درمان به عنوان یه سرویس نداشتیم، و اینه که بیشتر هم طول میکشه، یعنی ما با هر نهادی که وارد صحبت میشیم میگن راستی ما ویزیت رو میدونیم، شما چه چیزی اضافه تر از ویزیت هستین؟ میگیم خیلی خوبه که شما ویزیت رو میدونید، ببینید که ما رفتیم بیماران رو پایش کردیم و فهمیدیم دغدغه بیمار با یک ویزیت اتمام پیدا نمیکنه، دل بیمار لحظه‌ای گرم میشه که در یک مدت طولانی با کادر درمانش ارتباط میگیره، اون دغدغه‌اش روزانه میبینه، بهش آموزش داده میشه، خلاصه هدف ما دلگرمی بیماره و فقط با یک سوال و جواب انجام میشه. اینه که مدل بهزی شاید بیشتر هم طول میکشه، ولی خدا رو شکر، خدا رو شکر، هم با تشکر از آقای دکتر و همه کادر درمان که توی این مدت باشون همکاری کردیم، با نهایت حسن نیت بیمارانشون رو اجازه دادن که در کنارشون دوشا دوش بریم جلو، صبح و شب حمایت کنیم، پایش کنیم، و خدا رو شکر خبر خوش بهبودی رو بهشون بدیم.
خدا رو شکر. عرضم به حضورتون که من الان ثبت نام کردم توی بهزی و خدمت شما عرض بکنم،
همکاران
که
پشتیبانی ما شما رو تایید میکنن، برای اینکه
الان تایید شدم.
بله، زیر مجموعه یک پزشک یا یک نهاد درمانی کشور قرار میگیرید.
چون حالا
شما در صفحه پزشکتون اگه تشریف ببرین، احتمالاً الان به دلیل در واقع پزشک عضویت شما در حوزه کرونا، شما زیر مجموعه احتمالاً بیمارستان
من تونستم بحثی... یک سوال بپرسم توی همین فاصله که داشتیم صحبت میکردیم، تونستم اونجا پرسش از پزشک سوال بپرسم، ارسال کردم. حالا من در انتظار پاسخ پزشکم فعلا.
بله بسیار عالی.
آقای دکتر، البته سوالی که پرسیدم واقعی بود و بیشترم به خاطر این بود که تست بزنیم ببینیم که فرآیند چه شکلیه. حالا یکی دو تا نقد دارم نسبت به حالا نمیدونم وب اپلیکیشنتونه یا مثلا خدمت شما عرض بکنم که این مشکل شما مثلا توی اندروید هم دارین یا نه رو نمیدونم، ولی در موردش صحبت خواهیم کرد. آی دکتر، برگردیم به بحث در واقع این طرف ماجرا. خانم مازندرانی سه بخش برای ما ساختند، یک بخش بخش بیمار، یک بخش بخش استارتاپ و یک بخش بخش کادر درمان یا بیمارستان. بیمارستان، کادر درمان، اینها چه مواردی رو نیاز دارن که در چارچوب در واقع خدماتی که باید ارائه بشود به مردم بتونن مدیریت بکنن و بیان استارتاپ ها توی اون حوزه ها سرمایه گذاری بکنن، ورود بکنن، حالا به ویژه توی همین دوره‌ای که الان داریم حرف میزنیم؟ ببینید، یک سری از پلتفرم ها هستند به زعم من این قابلیت رو دارن که تغییرات فنی رو ایجاد بکنن و اعمال بکنن برای اینکه بخوان ورود بکنن توی این حوزه. خانم مازندرانی نمونش بودن، پلتفرمشون از پلتفرم هایی که خودشون هم گفتن که در واقع این شرایط رو داشت که بتونیم تغییر استراتژی بدیم، استراتژی خودمون رو از سمت بیمار به سمت، خدمت شما عرض بکنم که، بیمارستان ها هم ببریم. یا مثلا همین بحث رزرواسیون، فرقی نمیکنه رزرواسیون چی باشه، میتونه پزشک باشه، میتونه چه میدونم یک باشگاه ورزشی باشه، دیگه کجاها رو میشه مثلا رزرو کرد، میتونه رستوران باشه و اینها مواردیه که خب در واقع این قابلیت وجود داشته، وجود داره و مثلا الان خیلی ها میتونن بیان این طرف شیفت بشن و در واقع بیزینس پلن خودشون رو تغییر بدن. جاهای دیگه‌ای که شما فکر میکنید که میتونن استارتاپ ها بیان به شما راه حل بدن و شما استقبال میکنید، منظورم شخص شما یا بیمارستان ابن سینا نیست، مجموعه کادر درمان و بیمارستانی ما هست که میتونن بیان کمک حال شما باشن، کجا هست؟
ببینید، خیلی از در واقع خدماتی رو که ما به صورت سنتی داریم ارائه میکنیم، استارتاپ ها میتونن وارد بشن و اینها رو با روش های نوآورانه تسهیل بکنن. مثال میزنم، مثلا در بخش مدیریت ارتباط با بیماران یا CRM بیمارستان ها، ما استراتژی های ارتباطی با بیماران رو باید داشته باشیم. به خصوص تو بخش خصوصی ما باید ببینیم نیاز بیمار چیه، رفتار بیمار برای انتخاب مرکز درمانی و پزشک به چه شکل هست و تاچ پوینت هایی که در واقع یا نقاط تماسی رو که بیمار معمولا انتخاب میکنه کجا هست و از طریق حالا به قول شما رسانا یا استارتاپ هایی که تو این حوزه هستن اون مرکز درمانی یا اون خدمت رو برای انتخاب بیمار، برای اینکه یکی از آپشن های انتخابی بیمار باشه، در اختیارش قرار بدیم. این که عرض میکنم، تاکید میکنم برای انتخاب به معنا هستش که ما یه سری همونجور که عرض کردم قوانینی در اخلاق پزشکی داریم. در قوانین نظام پزشکی ما اجازه تبلیغات خدمات سلامت محور رو نداریم، ما اجازه تبلیغ دارو رو نداریم، اینا ممنوع. میتونیم معرفی بکنیم ولی چیزی که جنبه تبلیغ داشته باشه نداریم. و اتفاقا استارتاپ ها یکی از رسالت هاشون در معرض قرار دادن و به نوعی تبلیغات. این یک در واقع چالشی هستش که تو حوزه سلامت مانع هست ولی نیاز وجود داره. تو حوزه مثال برای شما میزنم، شما الان تصمیم میگیرید که به خاطر حفظ سلامتیتون فرض بفرمایید که به یک متخصص ارتوپد مراجعه بکنید. خب این حق شماست که پزشکتون رو انتخاب بکنید، حق شماست که مرکز درمانیتون رو انتخاب بکنید، حق شماست که روش درمانتون رو انتخاب بکنید و حق شماست که در وقتتون صرفه‌جویی بکنید. استارتاپ‌ها میتونن همه اینها رو در اختیار شما بذارن که بر اساس در واقع نیاز شما کدام پزشک‌ها در کجاها با چه تنظیم وقتی میتونن به شما